سلام و وقت بخیر. ساعت 10 شب به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آغاز خبرها. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در سفر به ترکیه با فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه ملل متحد برای افغانستان در استانبول دیدار کرده است. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان عصر امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که آقای متقی در این دیدار گفت که اکنون در افغانستان امنیت برقرار است و جامعه جهانی با در نظر داشت حقایق در زمینه تعامل با طالبان گام بردارد. بیش از 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می گذرد، اما هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ولی برخی از کشورها از جمله ترکیه دیپلمات‌های طالبان را پذیرفتند. رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از خواست‌های عمده جامعه جهانی از طالبان است. زلزله صبح امروز غرب افغانستان را تکان داد. به گزارش اداره زمین‌شناسی ایالات متحده این زلزله با قدرت 4.5 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. درباره تلفات یا خسارت احتمالی آن هنوز چیز گفته نشده. ولایت هرات در غرب افغانستان در 7 و 11 اکتبر شاهد زلزله‌های شدید با قدرت 6.4 درجه ریشتر بود که نزدیک 1500 نفر جان باختند. شمار زخمیان زلزله سه هفته پیش در هرات نزدیک به 2000 نفر گزارش شده است. عبدالعظیم بدخشی ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان در برابر حریفش از کره جنوبی برنده شد. سازمان MFN گزارش داد که آقای بدخشی توانست حریفش را در ثانیه های نخست روند اول ناکاوت کند و تعداد پیروزی هایش را در مبارزات آزاد به 14 برساند. این مسابقه امشب در هند برگزار شد و افغانهای زیاد جهت تشویق عبدالعظیم بدخشی به سالن مسابقات آماده بودند. آرمیتا گراوانت نوجوان ایرانی که نزدیک به 1 ماه پیش به اساس ادعاها پس از درگیری با پلیس ایران به حالت کما رفت امروز وفات کرد. فعالان حقوق بشر و خبرنگاران گفتند آرمیتا و دو دوستش در اول ماه اکتبر زمانی که می‌خواستند وارد مترو شوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری با پلیس درگیر شدند. یکی از دوستان او گفته که یک مأمور پلیس با آرمیتا برخورد فیزیکی کرد و سپس او بعد از وارد شدن به مترو از هوش رفت. اما مقام‌های ایرانی گفتند که آرمیتا به دلیل پایین آمدن ناگهانی فشار خون از حال رفت و سرش به زمین خورد. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز خواستار توقف خصومت‌ها شد تا به گفته او زمینه برای انتقال کمک بشری به نوار غزه فراهم شود. بورل این خواست را در حال مطرح کرده که شبانگام بمباری شدید بر غزه صورت گرفت. این مقام اتحادیه اروپا در شبکه‌های اجتماعی گفت که تعداد زیادی از غیر نظامیان و شمول کودکان کشته شدند و به گفته او این ضد قانون بشردوستانه بین‌المللی است. در این حال اسرائیل میگوید که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش می‌دهد. مقام‌های اسرائیلی گفتند که اهداف گروه حماس در غزه بمباران شدند، از جمله تونل‌های زیرزمینی که به گفته آنها حماس از آن برای حملات به اسرائیل استفاده می‌کند. اسرائیل پس از آن حملات هوایی را بر غزه آغاز کرد که 3 هفته پیش گروه حماس بر جنوب اسرائیل حمله مرگباری کرد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که در حملات اسرائیل بیش از 7300 فلسطینی کشته شدند. پلیس در مقدونیه شمالی امروز گفت که 77 مهاجر را در جنوب این کشور پیدا کرده و 7 پاکستانی را به اتهام قاچاق انسان بازداشت کرده است. به گفته پلیس این افراد اواخر روز جمعه 26 اکتبر در نزدیک شهرک نگورسی در جنوب مقدونیه شمالی دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس 77 تن دیگر شامل 52 سوری، 13 پاکستانی، 5 عراقی، 5 ترکی و 2 هندی هستند. گمان می رود که 7 پاکستانی دستگیر شده در انتقال غیرقانونی آنها از یونان به مقدونیه شمالی دخیل بودند. و خبر آخر این که مقام ها می گویند دست کم 32 تن در آتش سوزی در یک معدن زغال سنگ در قزاقستان جان دادند. وزارت حالات اضطراری این کشور در بیانیه امروز گفت که جستجو برای 14 تن از ناپدید شدگان ادامه دارد. این حادثه در منطقه قرغاندی رخ داده و علت آن هنوز مشخص نشده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه با دنبال انفجار شام پنجشنبه در دشت برشی کابل که مسئولیتش را داعش پذیرفته، مردم در این منطقه بار دیگر می‌خواهند که از تکرار چنین رویدادها جلوگیری شود.
یعنی قسمی حادثات را جلوگیری کنند، چون مردم کلشان مردم ها شهید شدند، خیلی ها زخمی شدند، برادرزاده هم خیلی خود بود، تقریبا 2 ساله بود.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر اقدام پاکستان در زمینه اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت را نقص حقوق بشر خوانده. پناهجویان افغان در پاکستان چی میگویند؟
اوسنی حالت پاکستان که خصوصا زمان افغانان دو پر دیر خراب ده.
در این برنامه همچنان میشنوید که
حکومت اسرائیل گفته که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش میده.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد، میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه که به همکاری تکنیکی عقاب پیکار پیشکش می شود بپذیرید. ساعت 2:07 شب به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت انفجار شام روز پنجشنبه در غرب کابل را پذیرفته است. بر اساس ارقام حکمت طالبان، در این رویداد در یک کلاب ورزشی در دشت برچی منطقه عمدتاً شیعه‌نشین 14 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند، اما داعش ادعا کرده که 10 تن کشته شدند. در این حال شماری از زخمیان و نزدیکان قربانیان میگویند حکومت طالبان باید امنیت آنها را تامین و از تکرار چنین حملات جلوگیری کند. بیشتر در این گزارش.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله شام پنجشنبه هفته گذشته بر یک کلاب ورزشی در دشت برچی کابل را به عهده گرفته است. آسوشیتد پرس به نقل از خبرگزاری اعماق مربوط به گروه دولت اسلامی یا داعش گزارش داده که افراد این گروه مواد انفجاری را در یک کلاب ورزشی در غرب کابل که عمدتاً اهل تشیع در آنجا حضور دارند جاسازی کردند. با گزارش آسوشیتد پرس، گروه داعش ادعا کرده که در این حمله حدود 35 تن کشته و زخمی شدند. حکومت طالبان گفته که در این حمله 4 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند، اما شاهدان عینی ادعا میکنند که آمار کشته شدگان بیشتر از این است، در حالی که حکومت طالبان ادعا میکند که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان شکست خورده. این دومین حمله در 2 هفته گذشته بر شیعیان در افغانستان است که این گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته است. شماری از میان و نزدیکان قربانیان حمله روز پنجشنبه در غرب کابل در صحبت با رادیو آزادی میگویند که آنان خواستار تامین امنیتشان هستند. یکی از دوستان سعید علی سینا حسینی، یک تن از کشته شدگان این حمله که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، بر رادیو آزادی میگوید که دوستش برای ورزش کردن به کلاب ورزشی ملت رفته بود و برای مخارج زندگیش تکسیرانی میکرد. او میافزاید که این گونه حملات باید متوقف شود.
در حمله روز پنجشنبه متاسفانه یکی از دوستان نزدیک ما سید علی سینا حسینی به شهادت رسید. راننده تاکسی بود و در شهر کابل رانندگی میکرد. خب قسمی که شاهد هستیم از این حملات از دوره جمهوریت در افغانستان ادامه داشته که متاسفانه مراکز آموزشی ورزشی و مراسمات مورد حملات قرار گرفتند. یا دولت در این قسمت به توجه هستند یا دولت واقعا نمیتونند همه حملات را مهار کنند و ما خیلی از جوانهای خود متاسفانه در این حملات عزیز شدند.
خان آقا یکی از زخمیان حمله انفجاری در کلاب ورزشی ملت در دشت برچی که پا و کمرش آسیب دیده میگوید که برادرزادهش به نام ذوالفقار که 12 سال سن داشت در این حمله کشته شده است.
من زخمی شدم پایین، زخمی شده دیگه کمرم یک آسیب دیده، خودم خوبستم، آخر 12 شهید شده. من نمیفهمم که کدام گروه بوده، نمیفهمم دیگه. ما از دولت خواهش میکنم که یعنی قسمی حادثات رو جلوگیری کنه، چون مردم کلشان یعنی مردم ها شهید شدن، خیلی ها زخمی شدن، برادرزادم هم خیلی خود بود، تقریبا 2 ساله بود. از دولت خواهش مندم که امنیت مردم هم با کلی بگیرن.
اسحاق اطمر آگاه امور امنیتی میگوید که شاخه خراسان گروه داعش هنوز به عنوان یک تهدید در افغانستان موجود است. او بر رادیو آزادی گفت:
هدف داعش گروه‌های شیعه مذهب و مردم اهل تشیع هستند. این گروه‌ها در زمان حکومت جمهوری و حتی در زمانی که قوای ناتو و آمریکا در افغانستان موجود بود، بر از اینا زمینه سازی شد و اینا اینجا جای به جای شدند و ما میبینیم که هنوز این تهدید موجود است و از بین نرفته. اگر طالبا در این قسمت جدی اقدام نکنن، میشه که این تهدید ها روز به روز زیاد شده بره.
این در حال است که بارها کشورهای همسایه افغانستان با انتقاد از حکومت طالبان نگرانی کردند که افغانستان به لانه گروه های تروریستی مبدل شده است، ادعایی که مقام های طالبان بارها آن را رد کرده است و گفتند که در حال حاضر هیچ گروه تروریستی در افغانستان فعالیت ندارد. این در حال است که مسئولیت 2 حمله اخیر در بغلان و کابل را شاخه خراسان گروه داعش بر عهده گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی درباره فعالیت شاخه خراسان گروه داعش و نگرانی بستگان قربانیان حملات اخیر پاسخ نداد. گروه داعش پیش از این نیز مسئولیت برخی حملات بر مکاتب، شفاخانه‌ها، مراکز آموزشی، کلب‌های ورزشی و مراسم مذهبی در افغانستان را بر عهده گرفته است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
10:12 دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی از رادیو آزادی پخش می شود. در ادامه واکنش ها به تصمیم پاکستان در زمینه اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از آن کشور، سازمان عفو بین الملل این اقدام را نقض حقوق بشر خوانده. از سوی دیگر ملاله یوسفزای برنده جایزه نوبل از تصمیم حکومت پاکستان انتقاد کرده و خواستار لغو شده. پناهجویان افغان در پاکستان چی میگویند؟ در این گزارش بشنوید.
سازمان عفو بین الملل میگوید تصمیم اخیر پاکستان در مورد اخراج اجباری مهاجرین افغان در تقابل با حقوق بشر است و نگرانی های جدی را در مورد مسئولیت مهاجران، رفاه و دسترسی آنان به خدمات اساسی به میان آورده است. بخش جنوب آسیای این سازمان به روز شنبه با نشر ویدئویی از مهاجرین افغان در پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته است 1.4 میلیون مهاجر غیرقانونی افغان که در پی تصمیم اخیر پاکستان با خطر اخراج مواجهند، در کشور خود نه تنها با تهدید مرگ مواجهند، بلکه از سهولت های ابتدایی زندگی هم بی بهره می شوند. عفو بین الملل از دیگران خواسته که در برابر این تصمیم پاکستان به کمپاین واکنش به این تصمیم بپیوندند تا پاکستان از این تصمیم خود منصرف شود و به قوانین بین المللی حقوق بشری پایبند بماند. همزمان ملاله یوسفزای دارنده جایزه صلح نوبل در حساب ایکس خود در مورد این تصمیم واکنش نشان داده و گفته که کودکان، زنان، مردان و ریش سفیدانی که از ظلم طالبان فرار کرده و به پاکستان پناهنده شدند، حق عزت و حمایت را دارند، نه آزار و اذیت. ملاله یوسفزای از پاکستان خواسته از مهاجرین افغان حمایت و به آنان احترام کند. او نوشته با سازمان ملل متحد همصدا می شود و از حکومت پاکستان می خواهد بر سیاست خود در مورد اخراج دست جمعی افغانان مهاجر بازنگری کند. نمایندگان و گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد هم به تاریخ 17 اکتبر در اعلامیه ای از پاکستان خواسته بودند که تصمیم اخراج دست جمعی افغانان را پس بگیرد. این در حالی است که شماری از پناهجویان افغان مقیم پاکستان از کشورهای مقصد پناهندگیشان می خواهند که روند انتقال آنان را سرعت ببخشند. پروانه یک تن از آنان که 1.5 سال است به امید رفتن با آمریکا در اسلام آباد زندگی میکند به رادیو آزادی میگوید:
اوسنه حالت پاکستان که خصوصا زمان افغانان پر دیر خراب ده.
وضعیت قانونی افغانان در پاکستان بسیار خراب است. پلیس خانه به خانه میگردد و کسانی که ویزه ندارند، اگر اطفال باشند، زنان باشند، بازداشت میکنند و زندانی میکنند. ما در این باره بسیار نگران هستیم.
چه مثال خپل کارمندان مستقیم غیر مستقیم او یا نور دغه افغانان لزان سره وړي، نو دغه نور مملکتونه دم کی دغه سی اقدام وکي.
یکی دیگر از این پناهجویان که در اسلام آباد زندگی می کند و به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
زمونگ غختان لحق یوادون سخه پا زنگری توگه در امریکا در متحده علتون سخه داره چه
خواست ما از کشورهای جهان را ویژه امریکا این است که بزودی آن افغانانی را که در افغانستان زندگیشان در خطر است را به کشور خود انتقال دهند. امید است هر چه زودتر این اقدام را بکنند و افغانانی که خواستار پناهندگی هستند را به منطقه امن انتقال دهند.
دوی تا ویزی ورکی ترسو چه دوی هم یو امن زیت ورسیگی.
این در حالی است که بریتانیا پنجشنبه هفته گذشته روند انتقال پناهجویان افغان به کشور خود را از اسلام آباد آغاز کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری جرمنی، در نخستین پرواز چارتر بریتانیا 200 افغان مهاجر به بریتانیا منتقل شدند که واجد شرایط ویزای مهاجرت این کشور شناخته شده بودند. حکومت بریتانیا در نظر دارد تا 3250 افغان واجد شرایط پناهندگی این کشور را که اکنون در اسلام آباد به سر می‌برند تا پایان ماه دسامبر در چند پرواز به بریتانیا منتقل کند. این اقدام در حالی است از مهلت داده شده از سوی حکومت پاکستان به مهاجران غیرقانونی در پاکستان 3 روز باقی مانده است. پاکستان گفته که اگر 1.7 میلیون افغان مهاجر به رضایت خود این کشور را ترک نکنند، عملیات اخراج اجباری آنان در اول نوامبر آغاز خواهد شد. تصمیم اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی از پاکستان از سوی سازمان‌های مختلف جهانی و برخی کشورها مورد انتقاد قرار گرفته، اما پاکستان بر عملی کردن این تصمیم تاکید کرده و گفته که در این باره هیچ سازشی صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کمیسیون عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته که در دهه اخیر شمار بیجا شدگان پناهندگان به گونه پیهم افزایش یافته است. بر اساس گزارش این سازمان که اواخر 2022 نشر شده، آمده که در سال 2022 حدود 5.7 میلیون تن از افغانستان مهاجر شدند.
در این حال وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید که افغانهای زندانی در این شهر به خدمات صحی دسترسی ندارند. بیشتر در این گزارش.
منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در کراچی پاکستان و قنسلگری افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان در این شهر میگویند زندانیان افغان در زندانهای این کشور به خدمات صحی دسترسی ندارند. منازه کاکر روز شنبه به رادیو آزادی گفت بیشتر این افراد کسانی هستند که برای درمان به گونه غیرقانونی به پاکستان آمدند و از سوی پلیس پاکستان بازداشت شدند. با گفته وی در میان زندانیان بیماران هم وجود دارند که به بیماری های سرطان، قلب و گرده مصاب هستند. بانو کاکر میگوید به تازگی با یک مادر افغان ملاقات کرده که به شدت بیمار بوده است.
پرون هم دیوی زنانی بندی سر ملاو شوی اون کدوال.
دیروز من با یک زندانی زنانه ملاقات کردم. مهاجر بود. پرونده پناهندگی به کشور جرمنی را داشت. طفلش قبل از وقت در ایران پیدا شده بود. حال این کودک بسیار خرد است. 7 ماه است. اما بیماری گرده دارد. مادرش میگوید که در زندان خدمات صحی وجود ندارد و کودکش بسیار به تکلیف بود و این گونه در این زندان زندانیان هم وجود دارند که برای درمانشان به پاکستان آمدند. در میانشان بیماران ذهنی، سرطان، قلب و گرده هم وجود دارد.
منازه کاکر میگوید از ماه اکتبر سال 2022 به این طرف 5 تن از این بیماران در زندان جان باختند. اما وای درباره شمار دقیق افغانان بیمار در زندان‌های کراچی جزئیات نداد. با گفته بانو کاکر در حال حاضر حدود 900 پناهجوی افغان در زندان‌های شهر کراچی زندانی هستند. سید عبدالجبار تخاری سرپرست قنسلگری افغانستان در کنترل حکومت طالبان در شهر کراچی هم به رادیو آزادی گفت که برای بیماران در زندان امکانات صحی وجود ندارد.
در اینا مریض هایی است که ضروری است باید علاجش زودتر شود. مریض سرطان و دیگه مریض قلبی و مریض گرده، ایتو مریض هم در میان این محبوسین هست. اگرچه ما امرای زمداران محبس گب زدیم در ای بار، اونا گفتن که ما اینا را وقتی که علاج ضرورت شد علاج میکنیم. حدی که علاج شود حکومت پاکستان نو رقم علاج نمیکنیم.
با گفته ای وی این بیماران که بیشترشان به دلیل نداشتن اسناد قانونی اقامت در پاکستان بازداشت شدند، باید به اساس اعلام جدید آزاد شده و دوباره به افغانستان فرستاده شوند. قابل یادآوری است که حکومت موقت پاکستان به بیش از 1.7 میلیون افغان که به ادعایش اسناد قانونی اقامت پاکستان را ندارند تا اخیر ماه اکتبر وقت داده که این کشور را ترک کنند. منازه کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان میگوید برخی از افغانهای زندانی که بیمارند گفتند که به دلیل نبود امکانات صحی در زندان و اینکه فیصله در موردشان زمانگیر شده حاضر هستند که دوباره به افغانستان برگردند تا رای دیگر برای درمانشان جستجو کنند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل امروز گفت که عملیات زمینی خود را در غزه گسترش می‌دهد. همزمان با این عملیات هوایی اسرائیل بر غزه ادامه دارد. اسرائیل گفته که اهداف گروه حماس را به شمول تونل‌های زیرزمینی این گروه هدف گرفته است. بیشتر از امید مرزبان.
اسرائیل گفته که عملیات زمینی خود را با حمایت نیروهای هوایی و بحری در غزه گسترش می‌دهد. با گفته مقامات اسرائیلی اهداف گروه حماس در غزه بمباران شدند. از جمله تونل‌های زیرزمینی که با گفته اسرائیل حماس از آن برای راه اندازی حملات بر ضد اسرائیل استفاده می‌کند. این تونل‌ها از اهداف اصلی اسرائیل دانسته می‌شوند. همچنان اسرائیل تصاویری از کاروان تانک‌های خود را نشر کرده که با آهستگی در غزه حرکت می‌کنند و گفته که نیروهای هوایی نیز از این کاروان حمایت می‌کنند. دانیل هاگری سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نیروهای زمینی کشورش در غزه حضور دارند و جنگ را به پیش می‌برند. اسرائیل پس از آن این حملات را بر غزه آغاز کرد که حدود 3 هفته پیش گروه حماس بر جنوب اسرائیل حمله مرگبار کرد که در آن بیش از 1400 اسرائیلی کشته شدند. همچنان گروه حماس 229 اسرائیلی را گروگان گرفته و به غزه انتقال داد. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگه که شمار فلسطینیان کشته شده در حملات 3 هفته اخیر اسرائیل از مرز 7300 نفر گذشته، اما این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده. سازمان ملل متحد خواستار آتش‌بس بشری در غزه شده تا گروه‌های کمک‌رسان بتوانند به مردم در این منطقه کمک‌های بشری را برسانند. سازمان صحی جهان هم از تمام جناهایی که به گفتهش توانایی این کار را دارند خواسته که جنگ را فوراً پایان دهند. این سازمان گفته است که کارمندان صحی، زخمی‌ها و غیر نظامیان در غزه با قطع کامل برق و سیستم مخابراتی دچار شدند. به گفته این سازمان شمار زخمی‌ها هر ساعت افزایش می‌یابد و آمبولانس‌ها به دلیل قطع سیستم مخابراتی نمیتونند این زخمی ها را به شفاخانه ها انتقال دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
کودکان از جمله بیشترین آسیب دیده های زلزله های اخیر در ولایت هرات هستند. افزون بر این که شماری از کودکان جان خود را در این زلزله ها از دست دادند، صدها کودک دیگر با مشکلات روانی دچار هستند. در این گزارش با خانواده های صحبت شده که از آسیب های روانی زلزله بر کودکانشان میگویند.
شکیلا دکتر دندان و مادر یک کودک 5 ساله در هرات است و میگوید زلزله های اخیر هرات بالای دخترش اثرات منفی گذاشته است. شکیلا میگوید دخترش پس از زلزله های اخیر با مشکلات روحی و روانی دچار شده است.
زلزله در روز اول خیلی ادامه دار بود، هیچ چیز غذا نمیخورد تا فردا بعد از ظهرش، اصلا به لب هیچ چیز نزد، نه و مدام بارز مزرد که دل بدی داشت. فعلا حال دخترم فقط خوابای خیلی بدی میبینه، یک دفعه یه جای بلند میشه میگه که نمیفهم که چرا ترس، احساس میکنم زیر پای میلرزه، احساس میکنم یک نفر مره میخواست بشه تو جدا کنه.
مریم یک تنه دیگر از زلزله زدگان هرات هم میگوید سه برادرزاده او که خردسالند نیز در پی زلزله ها و پس لرزه های اخیر هرات دچار بیماری های روحی و جسمی شدند. به گفته مریم این کودکان گواه فرو ریختن خانهشان بر اثر زلزله نیز بودند.
مشکلاتی که مثلا از لحاظ روحی او اصلا آروم نیست. یک بار او برا خوده که از بشیشته یک بار به جخمی شده بگیرین. یک که بگه ساسه خون میخوره خور میندازه به بیرون. این رقم لازم یعنی مشکلات روحی بزنا پیدا شد. میان که همچنین که به تطلکار یخ داده و اینها سرما و ایگفا. شرایط نبوده برابر بوده سر بره.
ولایت هرات از هفتم ماه اکتبر سال روان میلادی تا کنون گواه 4 زلزله شدید و چندین پس لرزه بوده است. از این میان زلزله هفتم اکتبر مرگبار بود. جهان شیره 11 ساله باشنده ولسوالی زندجان ولایت هرات هم در اثر این زلزله 6 عضو خانواده خود را از دست داده است. او چشم دید خود از جریان روز زلزله را این گونه حکایت می کند.
ما قرارت گسپنده و دمیاد خط کوچه دا برو مچپش یا خواره خورد از خاکو نو بکشه به کسنا پیار خو مادر خو دت برا ست برا را خو یا خواره خداست.
افسون بر تلفات جانی خسارات مالی زیادی هم این زلزله ها بر جای گذاشتند. هرچند تعدادی از مردم در یکی دو روز اخیر به خانه هایشان برگشتند، اما فرو ریختن خانه های زیادی و آسیب دیدن بسیاری دیگر از خانه ها سبب شده که خانواده های زیادی نتوانند تا با امروز به خانه هایشان برگردند و با کودکانشان شب های سرد را در بیرون سپری می کنند. از حکومت محلی طالبان در هرات در مورد میزان خسارات وارده زلزله های اخیر هرات، تعداد اطفال متاثر شده از این زلزله ها و میزان کمک های مورد نیاز برای رسیدگی به آنان پرسیدیم. اما احمدالله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات به سخنگوی کمیسیون رسیدگی به آسیب دیدگان زلزله های اخیر تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این برنامه توصیه ملل متحد یا UNDP گفته بود که 90% جانباختگان زلزله های هرات زنان و کودکان هستند.
در مورد وضعیت منطقه تان به رادیو آزادی بگویید. شماره پیامگیر دری
00-42-02-21-12-41-38
و پیامگیر پشتو
00-42-02-21-12-41-15.
رادیو آزادی 24 ساعت
10:26 دقیقه شب به وقت افغانستان است. تا 4 دقیقه دیگر فشرده خبرها و در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی برنامه زن و زندگی پخش می شود. حکومت طالبان با تازگی فرد به نام بدرالدین حقانی را به عنوان سرپرست سفارت افغانستان تحت کنترل این گروه در امارات متحده عربی معرفی کرد. پیش از این برخی از کشورهای دیگر دیپلماتان طالبان را پذیرفته بودند، اما به شمول امارات متحده عربی هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. معرفی دیپلمات طالبان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی به چه معناست؟ در این گزارش بشنوید.
در ادامه تعامل سفارت‌های افغانستان در کشورهای مختلف با حکومت طالبان و واگذاری برخی از این سفارت‌ها به حکومت طالبان، به تازگی حکومت طالبان برای سفارت افغانستان در امارات متحده عربی سرپرست معرفی کرده است. برخی از آگاهان امور بین المللی می گویند واگذاری سفارت افغانستان به حکومت طالبان به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست و این کار بیشتر به خاطر تأمین و حفظ روابط تجاری و حل مشکلات تاجران افغان در امارات متحده عربی صورت گرفته است. اسحاق اطمر یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که بیشترین تجار و سرمایه‌دار افغانستان در اونجا زندگی میکنند. رابطه بسیار نزدیک تجارتی با افغانستان داره. ما فکر میکنم که کشورهایی که اونا روابط به سطح سفیر نگاه کنن، ای به اساس ازی است که روابط تجارتی خود و مشکلاتی که افغانا در اونجا دارن برای رسیدگی شوه.
مهدی عارفی دیگر آگاه روابط بین المللی هم به رادیو آزادی میگوید که این موضوع به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
بس شناسایی نیست، بس واگذاری دولت ها هست، چون اعلامیه صریحی صادر نمیشه و بدون اینکه هیچ اعلامیه ای و یا صحبتی از جانب مقامات رسمی و کشورهای میزبان انجام شود، این واگذاری سفارت ها انجام میشه. میتوان گفت که در واقع بیش از اون که یک عمل حقوقی باشد، چون شناسایی در ذات و در نفس خودش یک عمل حقوقی است، بیشتر یک عمل سیاسی انجام میشه.
اما برخی دیپلمات های پیشین دیدگاه متفاوت تری دارند. شینکای کروخل سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در کانادا میگوید واگذاری سرپرستی سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به نمایندگی حکومت طالبان بیشتر به خاطر رقابت‌های منطقوی صورت گرفته است. او به رادیو آزادی گفت:
فکر میکنم بعض رقابت های منطقوی اونها هم دارند، مثل که قطر زیادتر به طالبان نزدیک است و کل پروسه زیر کنترلشان و زیر نظارتشان است. به میشکل من فکر میکنم مالک عربی یک پای دیگر میخواد که با اونها هم رابطه داشته باشه و یک امتیاز خاصی برای مملکت قطر نباشن. مسئله دوم، هر مملکت اما منافع خودش را برشان مطرح است، چقدر اونها در افغانستان علاقه‌مند هستند که داخل باشند.
حافظ یا احمد دکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، با پرسش های رادیو آزادی درباره چگونگی فعالیت سفارت افغانستان در امارات متحده عربی پاسخ نداد. اما عبدالقهار بلخی، سخنگوی این وزارت، روز پنج شنبه در صفحه یک خود نوشته بود که بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در امارات متحده عربی به کارمندان این سفارت معرفی شد. تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبانی به نقل از وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داده است که معرفی بدرالدین حقانی به عنوان سرپرست جدید این سفارت می تواند در ایجاد روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور و عرضه خدمات به افغانها در امارات متحده عربی نقش مهم داشته باشد. با گذشت بیش از دو سال از حاکمیت طالبان در افغانستان، تا به حال هیچ کشور حکومت آنان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت‌های افغانستان در برخی کشورهای همسایه و منطقه به طالبان واگذار شده. در برخی سفارت‌ها هم دیپلمات‌هایشان پذیرفته شده و در برخی سفارت‌ها هنوز هم که از سوی دیپلمات‌های نظام پیشین جمهوریت اداره می‌شوند، از تعاملشان با وزارت خارجه حکومت طالبان خبر دادند. چند پیش هم امیرخان متقی سر